بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. قبل از اینی هم که بحث شروع بشه، به حمدالله یه مقداری راجع به نور و انوار الهی صحبت شد در این یک و دو روزی که در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. محفلمونو متیمن و متبرک میکنیم، بحث رو و محفل رو به حالات نوری نیره اعظم الهی و نور اکرم و اعظم حضرت حق، حضرت زهرا سلام الله علیها. این حدیث رو که محضرتون عرض میکنیم، علل و شرایع مرحوم صدوق رو گاهی وقتا مطالعه بفرمایید. مطالب مهمی مرحوم صدوق به عنوان علل و شرایع در این کتاب آوردن. در این چاپ‌های جدید دو جلدش کردن، تحسیس کردن و خوبم شده و الحمدلله. در جلد یک صفحه 180 مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، این محدث بزرگوار، این حدیث رو از امام حقایق امام صادق علیه السلام نقل میکنه که از حضرت امام حقایق علیه السلام پرسیدن چرا حضرت فاطمه رو سلام الله علیها رو زهرا مینامه، علت زهرا گفتن ایشون چیه؟ حضرت این جمله رو بیان فرمودن. ببینید پس این علت شریعت، ایشون کتاب رو علل و شرایع نامیدن. حضرت فرمودن لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمت سبحان الله، فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض به نورها و غشیت ابصار الملائکه و خرت لله ساجدین. و حمدالله رب العالمین در درس تفسیر اوضاع احوال فرشته ها و گفتمان خدا را با فرشته ها و جعل خلافت رو توضیح دادیم. این حدیث از احادیثی است که واقعا یه نورانیت خاص داره و جا دارد که با این حدیث خودمونو نوری بکنیم، نور با نور زنده باشیم. آیه نور رو من عرضم اینه که ما اگر قرار باشه این حدیث رو بفهمیم و یه مقدار راجع بهش حرف بزنیم، باید بریم به سراغ آیه نور. الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح و نل مصباح، المصباح و فی زجاجه، فی زجاجتن زجاجه که انها کوکبون دری، المصباح و فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دری. من بر قرائت های مختلف دیگه آیه رو قرائت کردم. حضرت زهرا سلام الله علیها مهر تابان، خورشید فروزان و ستاره درخشان ولایت و عصمت و امامت، که نور درخشندهش تمام آسمون ها رو بفرمایید نورافشانی میکنه و تمام عالم رو و آدم رو. یعنی اگر از من طلبه بپرسید زهرا چرا زهراست سلام الله علیها، میگم چون آیه نور آیه نوره. بله، این حدیث رو هم در همان بهار ملاحظه بفرمایید. مرحوم مجلسی در جلد 43 صفحه 12 به بعد، جلد 43 بعضی از حالات حضرت زهرا رو نقل میکنه، احادیثی رو نقل میکنه چرا حضرت زهرا رو زهرا نامیدن. چون همونطوری که ستاره ها بر زمین نور افشانی میکنن و خورشید بر زمین نور افشانی میکنه، حضرت زهرا بر ماسوی الله نور افشانی میکنه. ایشون در وجه تسمیه حضرت زهرا سلام الله علیها دو سه تا روایت نقل میکنه، من گزیدش رو عرض میکنم. یکی از روایت ها اینه که پس از خلقت زمین و آسمان و کرات، فرشته های الهی از تاریکی آسمان ها شکایت کردند. حضرت حق خدای منان، خدای سبحان، نور حضرت زهرا را در قندیلی قرار داد و از عرش آویزان کرد برای کرات علوی و برای کرات دیگر، و نور حضرت زهرا منور گردید. این نورانیت حضرت زهرا. امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند خداوند خلقها من نور عظمته، حضرت زهرا را از نور عظمتش آفرید. میدونید عالم عالم عظموت، عالم جبروت، عالم ملکوت، این عوالم مختلف نیاز به نورانیت داره. خداوند از نور عظمتش نور حضرت زهرا را آفرید و حضرت زهرا آفریده شدن. فلما اشرقت ازاعت السماوات والارض بنورها، این نور که نورانیتش متجلی بشه آسمان ها و زمین نورانی میشن. خیلی عجیبه. پس خداوند الله نور السماوات والارض نوری دارد. این نور باری تبارک و تبارا دارای عظمت، این عظمت نوریش مصداقش حضرت زهرا سلام الله علیها، و چون که نورانیتش متجلی بشه و روشن بشه، همه به تعبیر روایت چه بود؟ قشیت الملائکه و خرت لله ساجدی، دیدگان فرشته های الهی دیگه خیره میشه و این باعث سجده فرشتگان میشه. میشه این حرف رو بزنیم؟ ان این دیگه جایگاهش تفسیر در تفسیر خواهیم رسید. اینی که خداوند و از قال بله ربنا ربک للملائکه اسجدوا، از قال ربک للملائکه اسجدوا فسجدوا الا ابلیس، این فرمان به نورانیت حضرت زهرا لا اله الا الله، منشأ این امر الهی نورانیت حضرت زهرا. میتونیم بگیم تا قیام قیامت، نکته مهمی عرض میکنم، تا قیام قیامت هر ساجد و ساجده‌ای که سجده بکند، منشأ سجده او حضرت صدیقه طاهره و حضرت زهرا سلام الله علیها. اینی که میگیم سجده قله نمازه و معراج نمازه، و این که میگیم برو به خدای نخواسته مخالف ولایت بگو نماز تو قضا بکن که نماز بی ولایت نماز نیست، به همین جهت فخر رازی نسبت به عصمت حضرت زهرا اهل دقتید به حمد الله، فخر رازی میگن امام المشککین. این امام المشککین به حضرت زهرا سلام الله علیها که میرسه میگه لا شک و لا شبهه فی عصمتها، هیچ شک و شبهه‌ای در عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها منشأ نورانیت. همین که الان من و شما میبینیم زمین و زمان نورانی است، خورشید میآید و میرود، ستاره ها میاند و میرود، همه اینها منشأ نوریشون حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینید زهرا که زهرا میگن در چه قسمتی از هستی است. و این حدیث دیگر هم که باز در همون بهار صفحه 16 جلد 43 صفحه 16 وقتی سوال میکنن که حضرت زهرا را چرا حضرت زهرا میگن، میگن ایشون روزی 3 تجلی نوری داشت، بامداد، هنگام زوال و شامگاه ها. این 3 وقت هم ما بیشتر نداریم. این که حافظو علی الصلوات الوسطا، گفتن این صلات وسطا یک تعبیرش اینه که یعنی نماز صبح. تو صبح تجلی نوری داره، تو ظهر تجلی نوری داره، تو شب هم تجلی نوری داره. و جالب اینه که تو روایت رو ملاحظه بفرمایید، ان شاءالله متنش رو دقت کنید و بیارید، داره که این تجلی هم بر مولای متقیان حضرت امیرال مؤمنین علیه السلام و السلام. ایشون دیگه اونی که نور است تجلی نور رو میدونه چه هست. و به عبارت بهتر تجلی نور بر مجلای نورانیت دیگر است. معنی کف بودن هم همینه. حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق واقعی آیه نوره. ما عرضمون اینه به حمد الله رب العالمین به این مطلب رسیدیم که حضرت زهرا آیه ای از آیات نوره. و شما عنایت دارید ما در میان سوره های قرآن یک سوره به نام سوره نور داریم، یک آیه به عنوان آیه نور داریم، و این آیه نور مصداقش حقیقتش حضرت زهرا سلام الله علیها. باز این روایت رو ملاحظه بفرمایید، در مرحوم کلینی در کافی جلد 1 صفحه 180 نقل می‌فرمایند. ایشون نقل می‌کنند که از امام صادق علیه السلام امام حقایق سوال کردن از آیه نور، حضرت آیه نور رو قرائت فرمودن، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکا. یکی از تمثیل‌های قرآن آیه نور، ان شاءالله برسیم عمری باشه در تفسیر آیه نور حرف‌های زیادی داریم. این مثل نور خدا کمشکاته. مشکات در تعبیر فارسی یعنی چراغ‌هایی که چراغدانهایی که در داخل چراغهای مختلف روشن میکنن. مثلا حالا در تشبیه مناقشه نیست، اگر یه سالن بزرگی باشه، لوسترها یه متعددی با نورافکنهای متعدد و آینه‌های متعددی داشته باشه که اینها روشنن، روشنی بخشن، فضا روشن است، اون داخل محفظه و همه اونها رو عرب بهش میگه مشکا. مشکات یعنی چراغدان. بله، جایی که لوسترها، امروز ما چیزای نورانی رو لوستر بهش میگن، لوستری که منشأ نور است در یک فضای قرار گرفته، اون میشه مشکا. در تعبیر فارسی، ترجمه فارسی، حضرت وقتی که سوال کردن از آیه نور که مثل نور خدا کمشکاته، حضرت فرمودن المشکاتو فاطمه سلام الله علیها، جانم به قربانشون، مشکات حضرت زهرا. فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، حضرت فرمودن این مصباح، مصباح اولی وجود مقدس حضرت امام مجتبی، المصباح فی زجاجه، این چراغ در حبابی شفافه، حضرت فرمودن این المصباح فی زجاجه که در شیشه و چیز جسم شفافه، این جناب امام حسین علیه السلام. و دیگه بعد از زجاجتو که انها کوکبون دری، این اصلا حقیقت ولایته. بعد حضرت فرمودن از زجاجتو که انها کوکبون دری، این ستاره سحره، ستاره سحر، ستاره زهره و ستاره نماد حضرت زهرا سلام الله علیها. و در قرآن هم داریم که و من لم یجعل الله له نور فما له من نور. این و من لم یجعل الله له نور یعنی کسی که خداوند از نسل حضرت زهرا براش نورانیتی قرار نده، تا روز قیامت این بدون نوره. شما عنایت دارید آیه شریفه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، یعنی آیه نور آیه 35 سوره بارکه نوره، این آیه آیه 36 سوره بارکه نوره. آقا رسول الله آیه نور رو تلاوت فرمودن، آیه بعد رو فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه را تلاوت فرمودن. یکی از اصحاب پرسید که یا رسول الله این خانه ها چه خانه ای؟ آقا فرمودن خانه پیامبرانه. فی بیوت اذن الله یعنی در خانه پیامبران. خلیفه اول بلند شد، اشاره کرد به خانه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و گفت یا رسول الله آیا این خانه هم از همون خانه هاست؟ جواب حضرت نعم من افضلها. ها چقدر زیبا. حدیث رو ملاحظه بفرمایید، حسکانی در شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 533 حدیث رو نقل میکنه. حضرت فرمودن نعم هو من افضلها، هی من افضلها، این خانه از خانه از بهترین، نعم من افضلها، بله این خانه از بهترین این بیوت هست. وقت مظاهرن تموم شد. بله خیلی خوب، اجازه بدید ادامش باشه برای جلسه آینده. حضرت زهرا مقام نوریشون مقام خاص عجیبی است. مقدار طولانی شد، ببخشید. بریم به سراغ بحث فقه، انشالله ادامه شو در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. انشالله امیدواریم با نورانیت حضرت زهرا سلام الله علیها محشور باشیم. خب به حمد الله تبارک و تعالی، خدا را شکر، ما در بحث مباحث بورس رسیدیم به انواع و اقسام معاملاتی رو بیان کردیم و به عبارت بهتر راهکارهای بعضی از صحت بعضی از معاملات در بورس رو ما بیان کردیم. اجازه بدید من امروز یک نکته مبتلا به دیگری رو عرض کنم که جز مباحث جدیده، گرچه که در تداوم مباحث بورس و معاملات بورس ما مطرح میکنیم، اما خودش یک بحث جدیدی، شاید بتونه بگیم یه مسئله جدیدی. آیا در معاملات شرایط تضمینی که می‌گذارد مشتری برای بله فروشنده برای جلب خریدارهای مختلف و اطمینان خریدار آیا این شرایط شرایط صحیح است یا شرایطی است که معامله دچار اشکال میکنه؟ از مصادیقش رو بیان بکنید. مثلا بفرمایید یکی از اونها گارانتیه، یکی از اونها وارانتیه، آیا اینها صحیح هست یا صحیح نیست؟ مثال بزنیم، در فروش فلان جنس فروشنده تضمینی میدهد به خریدار که جنس رو با سلامت بگیرد و با سلامت داشته باشد و به عبارت بهتر میخواد اطمینان خریدار رو چه بکنه؟ جلب بکنه. حالا فرق نمی کند که این کارخونه‌ای باشد تولیدش رو داره عرضه میکنه، یا بفرمایید شخص فروشنده دیگری است جنسش رو داره عرضه میکنه، میخواد یه تضمینی بگیره و اینجوری مطلق مسئله رو مطرح بکنی که آیا تضمین در معاملات صحیح هست یا تضمین در معاملات صحیح نیست. البته ارتباط با مباحث بورس هم داره ها. در بورس بعضی از اوقات بیمه‌ای میگذارد برای سهام، این جزء همین مصادیق این تضمینه. حتی بیمه هم جزء مصادیق همین تضمین ما میدونیمش. آیا اینها صحیح هست یا صحیح نیست؟ آیا واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ خب دقت بفرمایید، اگر عقدی معاملهی خرید و فروشی برگزار شد و شرط ضمن عقدی داشت و مخالف کتاب الله نبود، این شرط ضمن عقد چه دارد؟ اعتبار دارد. و همونطور که مفاد عقد واجب الوفا و لازم الوفا است، مفاد این شرط هم لازم الوفا. پس روشن شد اگر خریداری فروشندهی شرطی رو در ضمن عقدشون گذاشتن، به قول ضرب المثل امروز ما، مرد است و حرفش و قولش و شرطه، باید عمل بکنه. و این شرط رو ما موجد حق میدانیم. خوب عنایت بفرمایید، ما مبنامون این بود که حق قابل خرید و فروشه، این میشه موجد حق. موجد حق یعنی چی؟ یعنی اگر این شرط نمی بود، این تضمین نمی بود، تنها خریدار طلبکار فقط جنس بود، اما الان که این شرط رو گذاشته طلبکار سلامت جنس هم هست و این یه تضمینی است که رغبت ایجاد میشه و ما عرضمون اینه که همین قابل خرید و فروش هم هست. ما گارانتی و وارانتی رو قابل خرید و فروش میدونیم و هر دو رو قابل خرید و فروش. چرا؟ چون حقه. حق
یعنی اگر که مثلا قیمت یه جنسی یه مقداری بود، به خاطر گارانتیش
یه مقداری بیشتر بود، اشکال نداره. اشکال نداره. چرا؟ چون گارانتی و وارانتی یه حقی ایجاد میکند که این حق که ایجاد شد قابل مبادله هست، شرط ضمن عقده. شرط ضمن عقد که شد اعتبار دارد، البته در صورتی که قوانین شرط رعایت بشه. اگر یک روزی سهام بیمه هم جز همین مصادیقه ها، بیمه در واقع پرداختی ضمانت اشیاء است. حالا خودش عقد مستقله یه بحث دیگری باید بکنیم که آیا همین شرط ضمن عقد رو هم که در ضمن عقد ما اعتبارش کردیم آیا میتونیم به عنوان یه شرط ابتدایی برقرارش بکنیم؟ این دیگه بستگی این دارد که شما تعهد رو قابل خرید و فروش بدانید یا ندانید. ما قائل هستیم بین به حمد الله رب العالمین رسیدیم تعهد هم قابل خرید و فروشه. چرا؟ چون حق و من له الحق و من علیه الحق درست میکنه و اون چه که من له الحق و من علیه الحق درست میکند مثل بایع و مشتری است، نماد بایع و مشتری میشه، نماد اشترا و بیع میشه، شرا و بیع میشه و این اشکال ندارد. حالا عرض من این است که حالا شاید یک سوالی هم پیش بیاد که گارانتی رو معمولا الان شما هر کجا برید تو بازار بگید گارانتی کاملا میفهمن چیه، اما شاید وارانتی رو دست نیارن که چیه، مقدار شبهه بشه براشون. تفاوت گارانتی با وارانتی چیه؟ چند تا تفاوت دارن، اینا مشترکاتی دارن، تفاوتایی دارن. مشترکاتشون در اینه که هر دو تضمینه، هر دو ضمانت جنسه، چه جا از جانب خریدار چه از جانب فروشنده، دیگه فرق نمیکنه. ما در بحث اختیار معامله هم که داره اختیار خرید یا فروش رو میده، حالا اگر این در این اختیار خرید و فروشش برای این که کالاش بهتر یا جنسش یا معاملش بهتر گل بکنه و بهتر فروش بشه، به قول امروزا چی میگن؟ میگن برند داره؟ برند داره. برای این که این برند رو داشته باشه و این راندمان رو داشته باشه و این ارزش رو داشته باشه میاد چه میکنه؟ یه تضمین میگذاره، این تضمین جنس رو میاره بالا. این فلاکسی که الان در مقابل من و شماست، این ضبط ها و این دستگاه هایی که در اینجا هست، اینها رو با گارانتی یه قیمت داره، بدون گارانتی یه قیمت داره. گارانتی مدت تضمینه، با وارانتی تفاوتش چیه؟ مشترکاتشون در اینه که هر دو تضمینه. افتراقشون در چیه؟ افتراقشون در اینه که گارانتی زمان مشخصی است، اما وارانتی زمان طولانی تری. شاد مادام العمر، بقول شما مادام العمر باشه. مثلا بفرمایید الان دیگه در این مموری ها خیلی الان رواج پیدا کرده، در بازار فلش ها، فلش مموری ها دیگه رواج پیدا کرده. الان میرید میگه آقا این جنس هم هست همون مارک، اینم هم همون مارکه، منتها این گارانتی مادام العمر داره، این گارانتی مادام، یه وارانتی بسوزه خراب بشه بیار یه جنس دیگه و جلدشو بیار که با این شده یکی شماره داشته باشه، ما یکی دیگه سالم بهت میدیم. و به عبارت بهتر اگر قرار باشه این حرفو بزنیم، شاید یه فرق مهم دیگری هم داشته باشه. گارانتی تعویض است، اما وارانتی تعمیر است. در گارانتی جنس رو مبادله میکند، حتی پول رو هم گاهی وقتا پس میده، اما در وارانتی دیگه پول رو پس نمیده، معامله رو انجام میده، میگه من این فلاکس رو، این ضبط رو من بهت میدم، این موبایل رو بهت میدم، این کالا رو بهت میدم، این کیف رو، این کتاب رو، هر چیزی که میخواید بدید، این سهم رو من بهت میدم، اما اگر نقصی داشت سلامتش رو من جبران میکنم، اگر نتونستم سلامتش رو جبرانش بکنم پولش رو به تو برمیگردونم. اما در وارانتی میگه من سلامتش رو جبران میکنم اما پول دیگه به تو بر نمیگردونم. یعنی چیه؟ یعنی در واقع خریدار از فروشنده نسبت به جنسش تعمیری را و تضمین سلامتی رو طلبگار میشود، اونم به قول شما بگید مادام العمر، اشکال نداره. اینا فرقای مهمی، اینا فرقای مهمی. حالا این چه تناسبی با بحث ما داره؟ بعد گذشته ها دیگه، حالا بحث اختیار معامله تقریبا داریم جمعش میکنیم دیگه، به حمد الله رب العالمین. در اختیار معامله یه قرارداد میبندد، سهم رو، اوراق بهادار را، کالا را یا یه جنس دیگری را اختیار خرید تنها یا فروش تنها میدهد در یک زمان مشخص و برای سررسید مشخص. حالا اینم دو گونه تسویه حساب میتونه داشته باشه، زمان تسویه حسابش نقدی باشد یا کالا و کالا باشد. آیا در بعضی از اوقات این تبدیل و تبدل ها تبدیل و تبدل به کالی به کالی نمی شود. خیلی نکته دقیقی سا. اگر احیانا هر یک از این معاملات تبدیل کالی به کالی بشود، یعنی بیع دین و بیع به فرمای ذمه به ذمه بشود، فیه تعمل. اما اگر نه، یک روزی معامله باعث دین می شود، ما دیگه اینا رو قبلا بحث کردیم، میشه صحیح. در اینجا هم حرف می زنیم. اگر گارانتی و وارانتی تبدیل به این شد که دینی به دین است، نهی روایی داریم، مصداق خاص داریم، مثل خروج رباست، مثل معامله رباویست که خارج است، اون موقع تخصصا هم خارجه یا تخصیصا، این یه بحثی است که باید بشه. ما عرضمون اینه که تخصصا خارجه نه تخصیصا. یعنی ما معاملات ربوی را از اول مرز ممنوعه شارع میدونیم. خیلی مو نکته مهمه ها، نه اینه که بگیم احل الله البی ربا را شامل شد اما حرم الربا آمد خارج کرد. از همون اول حرم الربا خارجه. نکته بسیار دقیقی است. در بحث معاملاتی که الان گارانتی داره یا وارانتی داره، یعنی تضمین مدت خاص دارد یا تضمین مدت عام دارد، یا بفرمایید حق تعمیر کالاست یا حق تعویض کالاست، یا پول رو پس میده یا پول رو درش پس نمیده که وارانتیه، هر یک از اینا اگر صورت بگیرد و تبدیل به دین به دین بشه، فیه من اون شرعی لایجوز. این تصفیه حساب ها بعضی هاش تصفیه حساب های دین به دینه، تصفیه دین به دین فیه ممنوع. اهل معامله در بورس و اختیارات معامله اینو دقت بکنن که و تشریح هم بکنن. من تقاضا میکنم از کسانی که بورس رو اداره میکنن این رو تشریح بکنن. اما همین، اما اسلام راه بنبست نداره، فقه ما بنبست نداره. من بارها تاکید کردم، الانم عرض میکنم راه خروجش چیه. در این جور موارد با عقد بیع وارد نشوند، با صلح و هبه معوضه یک طرفه وارد بشوند. معامله همون معامله است، حساب و کتاب همونه، قرارداد همونه، منتها فروختم و خریدم دیگه توش نباشه، بگن مصالحه کردم. به خصوص بنابر مبنایی که ما قائل هستیم که سال ابتدایی هم جایزه مصالحه بکنن. در تصالح دیگه شک و شبهه‌ای درش نیست. پس اسلام، ما حتی انشالله تبارک و تعالی بحث این معاملات رو پیش بریم، ما دو سه جلسه یک عنوان بحثی رو باز خواهیم کرد تحت راه‌های برون رفت از ربا برای بانک‌های با خیلی کارگوشا. ما در اسلام اصلا یه معاملاتی داریم، یک عقودی داریم، اصلا این عقود آدم به ظاهرش ببینه میبینه رباست، اما در باطن ربا نیست. و بانک ها، بانکداری اسلامی یه چیز رو میطلبه، مثلیت و قیمیت و قیمت قیمی بودن و مثلی بودن باید بیان بشه. ما مبنامون به حمدالله رب العالمین سریع هم حرف میزنیم، حواله هم نمیدیم، سریع حرف میزنیم، عرض میکنیم ما ملاک رو در معاملات اعتبار میدانیم. پول باشد حیاتش به اعتبار است، کالا باشد حیاتش به اعتبار است، نقدین باشد، طلا و نقره باشد به اعتبار است، و این اعتبار را ما مالیت میدانیم، مال میدونیم. و مال ما یرغب الیه الانسان، انسان بهش تمایل داره، میل داره، ما یمیل الیه الانسانه، ما یرغب الیه الانسانه، اهل تمول به عبارت همینی که من فلانی متموله، یعنی فلانی چیزایی با ارزشی داره. و وقتی که مالیت آمد اعتبار میاد، اعتبار که بیاد ارزش خرید و فروش میشه. و پول و کالا و جنسای دیگر رو ما نماد اعتبار میدانیم. حالا ببینید مسئله کجا حل میشود. اگر یک روزی در عرف و عقلاء یک زمانی از ازمنه یه چیزی مورد اعتبار قرار گرفت، ما ارزمونی قابل خرید و فروش نمونه شو دیگه بیان بکنی به شهر ایزن. معاملات بورس هست، اختیار معامله هست، بیمه هست، سرقفلی هست، حتی بیع موقت هم هست و خیلی از وقتها با بیعی انسانی یا انسانهایی مدیون می شوند و دین رو خرید و فروش می کنند. خرید و فروش کردن خود دین با این که در یک معامله دینی بیاید، اینا با هم تفاوت داره و گاهی خیلی هم ظریفه، خیلی هم ظریفه. ما گارانتی و وارانتی رو در تسویه حسابهایی که مطرحه، ما اینها رو مشروع میدانیم به عنوان شرط ضمن عقد و همه اینها اعتبار ایجاد میکنن. اعتبار که ایجاد بکنن، من له الحق و من علیه الحق میاد. ما له الحق و من علیه الحق که بیاد، قابل مبادله هستن. خدا رحمت کنه حضرت امام، ملاحظه میفرمایید در کتاب بیعشون و بعضی از کتابهای دیگرشون، من دیدم این مثال رو میزنن. حضرت امام مثال میزنن به عقربهایی که خرج آنهای قدیم معروف بود، قوم کاشان عقرب زیاد داشت. یک کسی رو بیاره بگه بابام اینجا شما هر عقربی که جمع بکنی تحویل من بدی، من اینقدر بهت میدم. خب همین در یه جای دیگه باشه شاید اصلا ارزشی نداشته باشه، فرار کنن از معاملش، اما خانه‌ای بنده خدا الان عقرب داره، میخواد مسکونت، میخواد امنیت داشته باشه. امام مثال به این میزنه که هم مثال مبتلا به زمان خودشون بوده. ما عرضمون اینه که پس اعتبار قابل خرید و فروش، اعتبار که قابل خرید و فروش باشه قابل ارزش گذاری است، ارزش دارایی است، دارایی قابل مبادله است، دارایی قابل مبادله است. و گارانتی و وارانتی رو هم ما از مصادیق همین ارزش گذاری. الان این فلاکس، این جنس با گارانتی قیمتش اینقدر است، بدون گارانتی قیمتش اینقدره. مثل این میماند که بگید که ما این فلاکس را که تحویل به شما میدیم، یک قابی هم داره که داخل اون قابل حمل و نقل به این طرف و اون طرفه، یه دستگیره داره، یک به قول معروف تسمه‌ای داره که تو دوش میفته، یا یه جایی داره که تو دوش و حمل مسافرت داره، با این قیمتش اینقدره، بدون این قیمت چطور اون قابل ارزش گذاری؟ ما گارانتی و وارانتی رو قابل ارزش گذاری میدونیم، چون هر کجا که تعهد بیاید، معاهده بیاید، ارزش ایجاد میکند. ارزش ایجاد شد، قابل مبادله. یعنی ما دیگه مبادله رو فرع بر ملکیت نمیدونیم، فرع بر عینیت نمیدونیم. حالا بحث عین رو هم که دیگه ما قبلا یادمونه در یکی از جلساتی که محضرتون بودیم عرض کردیم که عین هم دیگه انواع و اقسامی داره. پس معامله بر اساس چیزهای با ارزشه. با اکثر این تصفیه حسابها را تصفیه حسابهای مشروع میدانیم، مگر اون که با خطوط قرمز و اینها منافاتی داشته باشه. همه اینها جزء شرایط ضمن عقد میشوند. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، صلی الله علی محمد و آله محمد، صلوات. بله؟ حالا یه چیزی، اینم خیلی سوال مهمی که آیا خلاف شرط معامله رو باطل می کند یا باطل نمی کند؟ حتی اگر یه روز شرط فاسد گذاشت، آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نیست؟ ما شرط فاسد رو مفسد عقد نمی دانیم.